بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهی صدر، بحث اجتماع امر و نهی، جلسه 111، خصوصیت ثالثه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالغاسم المصطفى و محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم شهی صدر رحمت الله علیه برای حل مسئله امتناع اجتماع امر و نهی تعدد عنوان رو کافی دونستن. گفتن به خاطری که حکم به عنوان تعلق گرفته و به معنونات سرایت نمی کنه. و درسته که ما آمدیم گفتیم که حکم از اون به حسه سرایت می کنه. سلام علیکم. گفتن درسته که حسه معروضه، ولی اونجا عرض شد که مراد از حسه، حسه صورت ذهنیه است. یعنی که صورت ذهنیه عنوان، یعنی اون ذات به اضافه تقیدش و قید خارجه. پس بنابراین وقتی امر تعلق گرفته به ذات به اضافه تقید، به ذات صلات به اضافه تقید به قصبیت، و نهی تعلق گرفته از به ذات قصبیت ولو این که با عرض کنم خدمت شما تقید به صلاتیت، در این صورت هیچ مشکلی پیش نمیاد و با هم دیگه عنوان صلات و عنوان قصد ولو این که حسسشون هم محبوب مولا هستن، ولی اینجوری نیست که با هم دیگه اشتراکی داشته باشن. او صلات مقیده است، اون قصد مقیده است. پس تعدد عنوان خودش به تنهایی کافیه برای حل مشکل اجتماع امر و نهی. آقای صدر فرمودن که و هذا الوجه اذا تم نمایت فالتنابی به تقریب الاول. پس بنابر مبنای شهی صدر خصوصیت دوم کافی بود و مشکل اجتماع امر و نهی حل شد، تنافی حل شد. در ادامه خصوصیت سومی رو شهید صدر در حلقات مطرح می‌فرمایند که این خصوصیت با این شکل و عنوان در بحوث مطرحش نکردن، یعنی تفصیلاً به عنوان خصوصیت سوم نگفتن، ولی تتمه‌ای که آقایون دیگه در بحث اجتماع امر و نهی مطرح می‌کنن، شهید صدر اینها رو آمدن خودشون به نحوی مستقلاً بحث کردن، اینها رو تفکیک کردن از بحث سابق. خصوصیت سوم رو میگم بر فرض که دو خصوصیت سابق برای دفع تنافی نافی نباشه، باید ببینیم که آیا میتوانیم زمان امر و نهی رو متفاوت کنیم و با تفاوت زمان امر و نهی مشکل اجتماع امر و نهی رو حل کنیم، یا نه هنوز امتناع سر جای خودش باقیه. فرض سوال اینجوریه که مثالی که بحث میکنن اینه که میگن آیا در فرض اضطرار به سوء الاختیار آیا مشکل رو میتونیم حل کنیم یا نه. یه مقدمی رو آیست توضیح میدن در بحث تا بعد خود بحث رو باز کنن. میفرماین انسانی که داخل یک عرض مقصوبه میشه بعضی وقتا بدون اختیارشه، مثل که دست و پاش بستن زندانیش کردن در یک عرض مقصوبهی، مثل که یک کشوری هست، حکومت قاسبی هست، به حکومت قاسب زمینای مردم رو گرفته تبدیل به زندان کرده، داعش آمده خونهای مردم رو گرفته تبدیل به زندان کرده، حالا یه آقارم گرفتن توی زندان زندانیش کردن، این الان در دار قصبی هست و عملیاتش تصرف در مال غیر بدون اذن هست، ولی به سوء اختیارش نیست، لا به سوء اختیاره. یه موقعی هم نه، شما رفتی یک جایی و یه بنده خدا یه معاملهی کردی و یه خونه رو اجاره کردی و اجاره تمام شده، بعد میگی که نه آقا هنوز اجاره قرارداد اجاره من جایی ندارم برم میشینم. خب اینجا الان داخل ملک مردم نشستن بعد از اتمام مدت اجاره، قصبیه طرف میگه آقا من راضی نیستم، نماز و روزهاتم درست نیست، الان شما اونجا که نشستی زمین زمین قصبیه، ولی به سوء اختیار خود آمدی کار رو انجام دادی. در هر صورت وقتی ما داخل خونه میشیم، چه در فرضی که به سوء اختیار باشه چه در فرضی که لا به سوء اختیار باشه، مستر در تصرف در مقصوب به مقداری که الان بخوایم خارج بشیم که هستیم، باید واجب فوراً شما خارج بشی. در حال خروج که داریم میایم بیرون داریم قصد میکنیم، ولی مستر به قصدیم، درست شد؟ پس به این میزان که ما قصدیم این مقداری که داریم خارج میشیم این مرخصون انه من قبل شارعه. چرا؟ به خاطری که ما قبلا توضیح دادیم اینجا اگر لاب سوء الاختیار باشه، خوب دقت کنید، اگر لاب سوء الاختیار باشه این اضطرار شما هم عقاب رو برمیداره و هم وجوب تکلیفی رو برمیداره، چون قبلا گفتیم اگر اضطرار لاب سوء الاختیار باشه منافات دارد هم با عرض کنم عقاب، هم منافات دارد با خطاب به معنای حرمت، درست شد؟ ولی همونجا توضیح دادیم که اگر به سوء الاختیار باشد الاضطرار و به سوء الاختیار ینافیه الحکم خطابن ولا ینافیه عقابن، اگر من به سوء اختیار داخل زمین رفتم این مقداری که دارم رفع میکنم خارج میشم تا اینکه دیگه قصر نکنم، در حال خروج هم تصرف در ملک غیر دارم میکنم. خب حالا عرض میکنم دیگه، آقای شایسته از اونجا گفتن اختلاف گذاشتن که بعضیا گفتن که خطابن، آقای صد گفتن اگه نهایت باشه خطابنه ولی عقابن نیست، به همون معنای خطاب به همین معنی دیگه محرکیت نداره دیگه، گفتن ینافیه خطابن ولا ینافیه عقابن، واقعا اینجور تو ذهنم هم میگه پذیرفتن که دیگه خطاب نه، حالا بالاخره جعل به معنی وجوب رو نیست، حالا نگاه کنید اونجا، حالا حتی آیه صدر اینجا هم همش میگه بنابرای دوتا مبنا، ولی در هر صورت خب حالا بعدش نکنید تو برس ما تأثیری نداره، حالا بنابرای مبنای مشهوری که یه هفظارم مشهور نظرشون همینه. آره جامعه بین الان آره ادانه ثابتتون فی حالات ولا ان القدره و دوستن کافیت و لامتصال افقات، اما فی الازداره فوجه به سر بنوه فلا ادانته مدانون عیزن، اما تکلیف یست کد به طور اول عیز مطلقا حاضر عیز منافی ها نولا
فقط یه
آره دیگه درست دیگه فاعلیت فاوضا واضح اون از لا یقل محرکیت، همین دیگه حکم به معنی حکم محرکه دیگه، و اما اگه کنم اشنا بالقدره بالقدره یا حق قول ادانه و فاوضا سن به نفس و دوست القدره ولی اگه کنم وجود فی بقائهی منودم قد جعل بداء تحریک المولوی الا مع الادانه و لازمه بله ظاهرا اینجوریه. نعم لا اثر عملی لهذا الاطلاق فروح التکلیف محفوظه و فاعلیته ساقطه علی کل حال و الادانه مسجله علی ملاک الهی، اینا آیه صد تکلیفی رو اثبات کردن که به درد نمیخوره چون محرکیت نداره، خودشون میگن دیگه، و من هنا صح ایقال استرار به سوء الاختیار لا ینافی الاطلاق الخطاب و الوجوب المجهول ایضا طبعا لعدم منافات للعقاب و الادانه، نعم لا اثر عملی لهذا الاطلاق اذ سواء قلنا به اولا فروح و تکلیف محفوظه و فاعلیته ساقطه علی کل حاله، ضیافه خطابا به معنی فاعلیت هست دیگه، الان تحریک فعلی نیست، وجوب محرک الان نیست، این آیه صد پذیرفتن. حالا آقایون هم همین رو میگن، وجوب اونایی که مشهور میگن نظرشون همینه، آیه صد میگن ما اطلاق خطابی رو درست کردیم که به درد نمیخوره دیگه، حالا البته بنابر دو تا مبنا اینجا توضیح میدیم، پس بنابراین بنابر مبنایی که فعلا مبنامون همیه که خطابا بگیم ساقطه، بنابر مبنایی که خطابا ساقطه کسی که به سوء الاختیار رفته درسته که ادانه و محرکیت هست ولی الان خطاب در مقامش ساقطه، حالا بنابراین چون خطاب نداره این بحث پیش میاد که اگر آمدیم و وقت صلات مزیق شد، چون اگر وقت صلات موسعه خب این بنده خدا باید بذاره نماز رو بعد که رفت از دار قصر بیرون خارج شد اون موقع نماز رو بخونه، شما فرض کنید این بنده خدا رو بردن در دار قصبی، حالا دو فرض میخوام بررسی کنیم چه به سوء الاختیار چه به لاب سوء الاختیار، رفته تو دار قصبی در حال خروج وقت نماز هم مزیقه و وقتی هم میخواد نماز رو بخونه میخواد در همین حال حرکت رو به قبله بخونه ها، یه فرض نادری رو بس میکنه، فرض کنید بنده خدا رو به قبله میخواد در همین حال حرکت هم نمازش رو بخونه، نمیخواد تصرف زائدی رو بکنه، فرضم اینه، یعنی نمیخواد برای خروج خروج مدت خروج رو طولانی کنه که بشه تصرف زائد، نه میخواد در همه حال حرکت نماز با ایما و اشاره بخونه. سوال سر ایه. حالا سوال سر ایه که وقتی داره در این حالت این کار رو انجام میده، نمازش نماز در دار قصبیه، آیا در این صورت نماز رو میتونه بخونه یا نه؟ روشن اگر لاب سوء الاختیار باشه هیچ منافاتی نداره. وقتی لاب سوء الاختیار وارد شده، صرفی که داره خروج میکنه در حالت خروج نهی از قصب هم خطابن ساقطه و هم ادانتن و اقابن ساقطه، پس بنابراین اصلا نهی ندارد تا منافات و بحث اجتماع امر و نهی در این فصل پیش بیاد. درست شد؟ خب چون نهی ندارد در حالت خروج نماز رو بخونه. ولی بحث در حالت دومه، به خاطر این که این بنده خدا الان که در حالت خروجه، خوب دقت کنید، در حالت خروج خطاب نهی ساقط شده، خطاب نهی ما رو قبل از خروج و ما رو بعد از خروجه، خطاب امر میگن الان بالفعله، مولا میگه سله، ولی چون در حال خروجم هستی، این حال خروجتم لا به سوء الاختیاره، به سوء الاختیار خطابن ساقط میشه تکلیف دیگه، چون تکلیف خطابن ساقط شده، آقاون میگن تعاصر زمانی بین خطاب امر و خطاب نهی نداری، خطاب امرت الانه، خطاب نهی ما رو قبل از خروج بوده، پس زمان نهی با زمان امر متفاوته. قبل از اینکه بخوای خارج بشی شارع میگفت که لا تقسم اخرج، درست شد؟ پس بنابراین نهی شامل قبل از زمان خروج میشد، تا شروع کردی به خروج به میزان خروج مستری، چون به میزان خروج مستری خطاب نهی ساقط شده، چون خطاب نهی در اینجا ساقط شده خطاب امر میاد فعلی میشه و بلا معارض میتواند نماز رو تصحیح کنه. پس این یک تصویر دیگه ای شد برای اجتماع امر و نهی، نه اجتماع امر و نهی حقیقی. اینجا ما نهی رو در واقع از فعلیت انداختیم، نهی رو ساقط کردیم، یعنی مشکل نماز در دار قصبی رو در یک فصل تصحیح کردیم. مراد اینه. لذا آیستر تو گوسی رو جدا نکرده، زیل همون بحث و قصد مطرح کرده. حالا اینجا آیستر یک عنوان مستقل برش داده. اگه تعاصر زمانی بین خطاب نهی و خطاب امر برداشته بشه، در فرضی که خطاب امر فعلیه، خطاب نهی به یک عنوان ثانوی مثل استرار به سوء الاختیار ساقط بشه، چون در موارد استرار به سوء الاختیار ساقط شده وقتم مزیقه، چون مزیقه خطاب امر اینجا فعلیه. اگر وقت موسع بود میگفتیم نه این حصه قصبی منهیون انه، شما برو او را انجام بده، ولی اینجا میگن نه شما باید همین را انجام بدی، چون وقت مزیقه، خطاب معین شده، خطاب امر معینه، ولی چون شما به سوء الاختیار وارد زمین شدی و در حال خروجی و در حال خروج مستری، تکلیف از گردن شما برداشته شده، اینجا امر داری نهی هم نداری، نماز رو چه تصدیق کرد. این میشود یک فرضی برای حل مشکله اجتماع امر و نهی، در واقع حلی برای تصحیح نماز در دار مقصوبه. بعد آیسته در ادامه میفرمایند ولی ای به درد بحث تنافی بین امر و نهی نمیخوره. درسته که شما اینجا نهی رو به لحاظ فعلیت از کار انداختی و گفتی دیگه ما خطابا نهی نداریم، ولی از اونجایی که به لحاظ مبادی نهی سر جای خودش هست و اینجا بغض مولا نسبت به عمل شما وجود دارد، مبادی نهی هست و مبادی نهی با مبادی امر با هم دیگه تعارض میکنه. یعنی خداوند متعال الان در آن واحد باید همین فعلی که داره انجام میشه، این فعلی که در حال خروج شما داری عمل رو انجام میدی، در حال خروج شما و این فعل خروجی شما، چون فرضیه که همین نماز در حال خروج خودش قصبه دیگه، درست شد؟ این نماز در حال خروج شما که خودش مصداق قصبه، تصرف در مال غیر داری شما میکنی، این عمل هم مبغوض مولاست به ما هو قصبون و هم مطلوب مولاست به ما هو صلاتون، با هم تعارض و تنافی داره. تازه آیسد می فرمان ای در صورتیه که ما بپذیریم که خطابا نهی ساقط شده. اگر نپذیریم که خطابا نهی ساقط شده و گفتیم الاسترار و به سوء الاختیار لا ینافی خطابا ولا عقابا، در این صورت که بحث خیلی روشنتره که خطاب نهی هم هست، خطاب امر هم هست، این امر و نهی در مرتبه خطاب هم با هم تعارض دارن، علاوه بر اینکه در مرتبه مبادی و مرتبه حب و بغض و اراده هم با هم تعارض دارن. هادا تمام الکلام در خصوصیت ثالثه. روشن شد که خصوصیت ثالثه هم در واقع مشکل رو حل نمی کنه. تفاوتی نداره که ما بپذیریم. به تعبیر دیگه از ثمرات بحث اضطرار به سوء الاختیار بحث اجتماع امر و نهی نیست. چه قائل به سوء الاختیار بشید، چیزی که اضطرار به سوء الاختیار ینافیه خطابن ینافل امر یا نهی خطابن، چه قائل نشیم، در هر صورت مشکل اجتماع امر و نهی رو به این طریق نمیده آنه حل کنیم. آره دیگه، آره. چون فرضی که شرایط نماز حداقل باشه، نه دیگه اگه پشت به قبله باشه معلوم نیست نماز لازم باشه. نماز مستحبی در حال حرکت رو به قبله نماز باشه، معلوم نیست در نماز واجب لازم نباشه رو به قبله باشه. یعنی کسی که رو به قبله نیست نماز واجبش رو خوش به قبله هم بخواد لازم باشه بخونه، شرط قبله ساقط بشه. حالا نمیدونم، حالا فرض روشن شیگه رو به قبله بشه که چی پشت به قبله میگن میشه خوش. حالا اون وجهی نداره، او از بابی که شاید احتیاط هم میخونه. کسی که وضو نداره میتونه نماز بخونه؟ لازمه بی وضو نماز بخونه؟ نه نمیتونه دیگه. نه آب داره، توی بیابون یکی کده همه برفه، نه آب داره نه خاک داره. بله خیلی قائل به اینن دیگه. بعضیا میگن زای گل باگ میگن احتیاط هم بخونه بعدن هم قضا کنه. میخوام بگم دلیل نداریم که هر شرطی که ثابت شد ما بقیش حتما لازمه که فرض دیگه انجام بشه، با اسقاطش هم انجام بشه. الخصوصیت الثالثه، فرض سومی که ان نسلم به ان الخصوصیتین السابقتین غیر نافعتین لدفع التنافی، بپذیریم دو خصوصیت قبل به درد بحث تنافی نمیخوره. با اینکه آیست خصوصیت دوم رو پذیرفتن و کامل دونستن، ولی بگیم به درد دفع تنافی نمیخوره. و ان الصلاة في المكان المقصود لا ممکن ان يجتمع عليها امر و نهی و عنوان. بپذیریم که نماز در دار قصدی ممکن نیست امر و نهی به تو عنوان مستقل امر و به عنوان صلاتی و به عنوان قصدی تعلق بگیرن و مشکل رو حل بکنن. ولکننا نفترض انها متعلقه للامر و نهی مع عدم تعاصر ما في الفعلیت زمانا. بیایم اینجوری مشکل حل بکنیم که تصویری کنیم که امر و نهی به لحاظ زمانی تعاصر نداشته باشن، یعنی در یک لحظه امر و نهی نداشته باشن، یعنی در واقع حل کنیم مشکل اجتماع امر و نهی رو با تفاوت زمانی اونها. فیبحث یا فیبحث و اما اذا کان هازا نافعا فی دفع تنافی اولا، بحث در موردی قرار بدیم که آیا عدم تعاصر زمانی مشکل تنافی بین امر و نهی رو حل میکنه یا نه. تعاصر این تعاصر این معاصرت، معاصرت این با هم بودن. حالا با هم بودن تعاصر مکانی داریم، تعاصر زمانی داریم. دو شی در یک مکان جمع بشن یا دو شی در یک زمان با هم جمع بشن. تعاصر مکانی مثل این که منم تو اینجا بودم، ولی غالبا تعاصر به معنی همزمانیه، ولی به معنی همراهی هم اینجا میشه به کار بره. تعاصر مکانی یعنی که منم تو این مکان بودم، شما هم بعدن هم توی مکان آمدی، ما در مکان معاصرت داشتیم. تعاصر زمانی یعنی این دوتا با هم همزمان باشه. و مثاله المقصود حالت طرف و استراره به سوء الاختیار، بحث سر استراره به سوء الاختیاره که در دار قصوی استراره به سوء اختیار حاصل بشه که نه خطابی ساقط بشه. ببینیم میتونیم خطاب امر رو بیاریم و نماز رو تصحیح کنیم یا نه. توضیح هو مقدمتن ایشون استراره به سوء الاختیار و لا به سوء الاختیار رو توضیح میدن. ان الانسان تارتن یدخلو الى الارض المقصوبه بدون اختیارهی، یه موقعی گرفتن دست و پاش بستن انداختن توی منزل قصبی. و اخرى یدخلها به سوء اختیاره، بعضی وقتا داخل میشود در به سوء اختیار خودش، خونه مردم قصب کرده. و فی کلتا الحالتن یصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف في المقصور مقصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. در دو حالت اینها بعد از اینکه داخل شدن مضطر به تصرف در این مکان قصبی هستن، البته مضطرن به تصرف به اون مقداری که متضمن خروجه، یعنی به میزانی که باید حرکت کنه تا از این مکان خارج بشه این مقدار چیز هست، این مقدار مضطرن، چون بالاخره انسان در هر صورت لازم خارج بشه، نمیتونه بگه آقا یک دفعه که تیل عز میکنم از زمین بیرون میرم، بعد چند قدم رو برداره تا خارج بشه. غیر ان هذا المقدار يكون مستر الیه لا بسوء الاختیار في الحاله الاولى و مستر الیه بسوء الاختیار في حالت الثانیه. این مقدار وقتی که نگید آقا همیشه چند قدمه، نه این زمین بزرگی چند وقت پیش اعلام کردن توی استرالیا یه زمین چیزی هست، مزرعه‌ای هست و اندازه انگلستان، فروش رفت یه بنده خدایی هم رفت زمین رو خرید. حالا اون که من شنیدم توی تقریبا یادم به اینه که تو استرالیا یه مزرعه بزرگی بود. خب آخر زمین های اینجوری هست، زمین های بزرگ هست، شما رفتی وسط این زمین، مخصوصا که میگم اونجایی که قرار میدن شما رفتی، یا مثلا نه راه گم کردی راز یه کشوری رفتی که قانونا اونها به شما مجوز حضور در کشور ندادن، مقلد کسی هم هستی که این رو قصد میدونه میگه شما باید خارج بشی، شما از اونجا راه بیفتی مثلا بین کوها بیای دو روز سه روز ممکنه طول بکشه، حالا در این مسیر برگشت نمازات بالاخره باید چیکار کنی؟ من میخوام بگم این تصویر رفت داره که در حال خروج انسان مجبور بشه نمازاشو بخونه، حتی بعد وقت اونجاها یه جوریه که شما توان نداره که یک سره در حال حرکت باشه، وقتی قرار یه هفته برای خروج از قصر اقدام کنی لازم هم نیست که حتما فرض کنیم که نمازا رو در حال رفتن داره میخونی، کسی که توی ملک بزرگ کسی که در حال بیرون آمدنه، خب توی مدت همیشه که نمیتونی یک سره راه بری، به حد اقلا باید یه مقداری باید بخوابه، یه مقداری باید غذا بخوره، یه مقداری غذای حاجت کنه، به این مقدارها بالاخره این تصرفاتش مستر، حتی ممکنه اون موقعی که خسته داره استراحت میکنه به اندازه یک نماز خوندنم خب نماز کاملا بخواد بخونه، نمیگم مصداق داره که نماز کامل خوندنم مصداق تصرف و قصد زائدم حتی نشه، به همون حد اقلا اتفاق کنه. حالا بالاخره اینکه اینجا مجبوره بشینه یک ساعتی دو ساعتی، حالا این نشسته باشه یا در حال نماز خواندن باشه، ممکنه عرفا صدق قصد زائد نکنه. حالا بعد دیگه شما حافظه فرض خودشو نگاه کنید. پس بنابراین و فی کلتل حالتن یصبح بعد الدخول مسترن الى التصرف فی المقصود بالمقدار الذي يتضمنه الخروج غیر ان هذا المقدار يكون مسترن الیه لا بسوء الاختیار فی الحالت الاولى و مسترن الیه بسوء الاختیار فی الحالت الثانیه. این مقداری که ما گفتیم مسترن الیه هست لا به سوء الاختیار در حالت اول، ولی در حالت دوم به سوء الاختیاره، ولی بالاخره مسترن الیه، ولی همین که مسترن الیه باشه یترتب علی ذلک ان هذا المقدار فی الحالت الاولى یکون مرخصا فیه من قبل الشارع. اگر در حالتی باشه که لا به سوء الاختیار باشه، شارع مقدار خروج رو اجازه میده، نه عقاب داره نه خطاب داره، خلافا للحالت الثانیه لان الاسترار به سوء الاختیار لا ناف المسئولیه و الادانه. اینکه شما به سوء الاختیار خودت رو در فرض اضطرار قرار دادی این هیچ منافاتی با مسئولیت یا ادانه نداره کما تقدم، ولکن النهی ثابتون علی القول المتقدم و ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ناف الاختیار عقابا و ینافی خطابا. بنابر اون مبنای مشهور که گفتن که الاضطرار به سوء الاختیار عقابا منافاتی نداره ولی خطابا منافات داره، هرچند اونجا آقای صدر بعد خودشون اومدن گفتن که قدرت حدوثی برای تکلیف کافیه، ولی بعد گفتن این اطلاق تأثیری نداره چون در هر صورت محرکیتی نیست. پس الان محرکیت نسبت به تعبیر دیگه بازدارندگی از عمل قصد وجود نداره، نهی به معنای محرک وجود نداره. حالا این نهی که به معنای محرک وجود نداره، پس امر در اینجا هست و علیه فلو کانت وقت و صلات ضیقا، اگر وقت نماز تنگ باشه، چون اگر وقت نماز موسع باشه خب باید بذاره نماز بره خارج از دار قصد بخونه، نه بعد توی حصه معاصره با قصد انجام بده. و کان به امکان المکلف ای یصلی حال الخروج بدون ان تطول بذلک مدت الخروج، بدون اینکه قصد زائدی لازم بیاد بتونه در حال خروج هم نمازش بخونه. مثال زدم رو به قبله باشه، وضو هم داره، در همون حالت اذکار رو میگه با ایمان نماز میخونه. فصلا به نفس خروجه، با نفس همین عملیت الخروج نماز رو بخونه، نمازش الان قیامش همین قیام خروجیه. فهذه صلاه فی المکان المقصود، این مصداق نماز در دار قصبیه. ولا شک فی وجوبها فی الحالت الاولى، تو فرض اول که اصلا خطاب نهی وجود نداره، گفتیم عقابا و ادانتا و مسئولیتا خطاب نهی لا تقصب ساقطه، در این صورت که خیلی روشنه ما اصلا نمازمون صحیحه بلا اشکال. لان الخروج به اعتباره مسترا الیه لا بسوء الاختیار غیر منهی عن منزل، بعد از همون اول خطاب لا تقصب مناسب فرض تصرف قسویه در حال خروج رو اصلا در بر نمیگیرد. به خاطر او اشتراط عقلی که توضیح دادیم، اون تنافی که توضیح دادیم، اصلا خطابات از ابتدا فرض استقرار رو در بر نمیگیره. فرض استقرار و ادله استقرار حاکم بر ادله احکام اولیه است و اونها رو مختص میکنه به فرضی که استقرار نباشه. و اما فی الحالت ثانیه، در فرضی که به سوء الاختیار وارد زمین شده، فقط یقال به انها منهیون عنها، گفتن که این نمازی که داره میخونه منهیون عنه و مأمورون بها، هم مورد بغض شارعه و هم مورد امر شارعه. غیر ان النهی و الامر غیر متعاصرین زمانن، زمان امر و نهی یکی نیست، زمان نهی قبل از خروج، زمان امر زمان خروج. پس بنابراین لعنن خب و من هنا جاز ثبوت و هما معن، چون اینا متعاصرین نیستن میشود هر دوتاشون ثابت بشه. و ذالک لعنن نه سقط خطابن بالاسترار الحاصل به سوء الاختیار، او به خاطر استراری که به سوء الاختیار حاصل شده نه خطابش ساقط شده. البته و الم یسقط عقابن و ادانتن، به لحاظ عقاب و به لحاظ مسئولیت هست ولی خطابش ساقط شده. ولی والامر توجه الى الصلاه حال الخروج بعد سقوط النهی، ولی از اون طرف امر به نماز توجه متوجه شده و تعلق گرفته در حالت خروج بعد از اینکه با حالت استقرار نهی ساقط شد. فلم یجتمع فی زمان واحد، در یک زمان امر و نهی جمع نشدند. پس خواستم بگم مشکل حل نماز صحیحه، ولکن تحقیق ان ذلک لا يدفع التنافی بین الامر و النهی، این منجر به دفع تنافی نشد. لأن سقوط النهی لو کان لنسخ و تبدل، آیست میفرمایند بله، اگر نهی که ساقط شده به خاطر که ملاکات از بین رفته، خب درسته ملاک مفقودیت در مقام وجود نداره، فقط ملاک محبوبیت میریم عمل رو انجام میدیم، ولی اگر ملاک مفقودیت سر جاش هست که خب شما الان باید بگید که دیگه عمل مفقود شارع، جمع بین حب و بغض که نمیشه. ولکن تحقیق این تنافی رو برطرف نمیکنه. لأن سقوط النهی لو کان لنسخ و تبدل فی تقدیر الملاکات لامکن ایت رو الامر بعد ذلک، اگر این نسخ ما بخاطر این نهی، سقوط نهی ما به خاطری که نسخ اتفاق افتاده، ملاکات تغییر کردن، دیگه حرمت برداشته شده، این درسته که بعدش امر بیاد عارض بشه. و اما اذا کان به سبب الاسترار به سوء الاختیار الذی هو نهوان من الاسیان، اگر به خاطری که مکلف اسیان خطاب رو ساقط کرده، فهذا انما یقتضی سقوط الخطاب للمبادی، در این صورت خطاب ساقط میشه، مبادی که ساقط نمیشه. فتنافی به لحاظ المبادی ثابتون علی کل حاله، پس تنافی به لحاظ مبادی امر و نهی ثابته. و هذا تازه این بحثم اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بان الاسترار به سوء الاختیار یلاف الاختیار خطابا، به فرض این رو بپذیریم. و اذا انکرنا هذه المنافع، همونطور که آیه صد گفتن اطلاق دلیل میگه که در فرض حدوثی هم قدرت حدوثی هم کافیه، پس بنابراین فالامرو اوزه، امر واضح داره. از اول مولا گفته تو دار قصبی نرو، همون لحظه اول میتونستی نری، اشتباه کردی رفتی، دیگه نهیه هست ولو که مستر بشی به خروج، دیگه در این صورت که خب خطابا هم هست تنافی روشن تره. پس بنابراین روش سوم هم به درد نخورد، فقط همون خصوصیت ثانیه مشکل اجتماع امر و نهی رو حل کرد که اینجا دوتا عنوانن. و این دوتا عنوان چون امر از عنوان به معنون سرایت نکرده، امر به حسه سرایت میکنه ولی به معنون به ماهو و وجود و خارجی سرایت نمیکنه و حسه ها متحد نیستن، چون او عنوانی که در حسه سله دیده شده سلات به اضافه تقیده به قصبه، ولی که لوتا لا تقصب دیده شده لا تقصبه به اضافه تقیده به سلاته. پس اینا هیچ حسه مشترک و حیطه مشترکی ندارن، اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. حاضر تمام کلام. یه بحثی اینجا پیش میاد، یه مشکل دیگه از تتمه بحث اجتماع امر و نهیه که آقای صد خوب بودی رو چیکار میکردن، یک دونه تیتر جداگانه میزدن، اونم اینه که خیلی وقتا میگن آقا یه مشکلی وجود داره که خیلی وقتا خروج شما مقدمه تخلص از قصبه، شما برای که از قصب خلاصی پیدا بکنی حتما باید از دار قصبی خارج بشی، درست شد؟ خب خروج از دار قصبی که مقدمه تخلص از قصبه، تخلص از قصب واجبه پس مقدمه واجب باید چی بشه؟ واجب باشه. در حالی که ما گفتیم این خروج شما فعلا منهیون عنه به همون نحوی که هنوزم الان به خطاب است باقیه، یا بنابر مبنای آیه مشهور روحش باقیه، چه بنابر مبنای آیه صد که خطابم باقیه، چه بنابر مبنای مشهور که روحش باقیه. خب پس ما الان چیکار بکنیم؟ یعنی در عین اینکه اون خروج من نحی نفسی دارد، وجوب غیری هم دارد. اینجا یه مشکلی هستش که این خروج من یه وجوب غیری داره. چجوری جمع کنم؟ نمیخوایم مشکل صحت صلات رو اینجا درست کنیم ها، میخوایم مشکل حل کنیم که چگونه میشود یک عمل در آن این که وجوب غیری دارد نهی نفسی هم داشته باشه، اجتماع بین وجوب غیری و نهی نفسی. آیسد از اول میگن ما سه تا راهی وسط داریم دیگه، چون بحث ما اینجا سه تا مقدمه داشتیم دیگه، برابر که هر مقدمه رو بزنیم یکی از مرزها یه مشکل ما حل میشه. یا از اول بگیم که آقا اصلا اینکه شما گفتی خروج مقدمه واجبه، اینو به هم بزنیم. خروج مقدمه واجب نیست، اصلا اینو به هم بزنیم که خروج مقدمه چیه؟ مقدمه تخلص واجبه. اینو به هم بزنیم بگیم خروج که مقدمه واجب نیست. یا اینو به هم بزنیم بگیم که آقا او دلیل حرمت تصرف از اول مزیق بوده، فرض خروج رو در بر نمی گرفته. اصلا بگیم فرض خروج حرمت نفسی نداره، از اول دلیل حرمت قصد مقید به فرضیه که در حال خروج شما نباشی، در حال خروج اصلا حرمت قصد نداریم. یا هم که هدفر بیان بگیم نه آقا وجوب مقدمه اینجوری نیست، وجوب مقدمه شامل مقدمات محرمه نمیشه، وجوب غیری مقدمه مختص به اون وجوباتیه که محرمه نیست. هر کدام از سه مقدمه رو حل بکنیم مشکل حله، چون او سه تا مقدمه داشت. گفتش او آقا با سه تا بحث حرف و چین، گفتش که خروج مقدمه تخلصه، ایره انکار بکنیم خروج مقدمه تخلص نیست. یکی گفتش که خروج منهیون عنه، بگیم نه خروج منهیون عن نیست. یکی گفتش که مقدمه واجب واجبه، بگیم مقدمه واجب واجب نیست دیگه. سه تا ماده ها که بیشتر نداشت، این سه تا رو کنار هم گذاشت نتیجه گرفت، گفت مقدمه واجب واجبه، خروج مقدمه و خروج منهیون عنه، پس اجتماع بین نهی نفسی و وجوب غیری شد. میشه؟ تخلص از حرام واجب نیست. خود او بحث دیگه، بحثی که حالا توضیح میدیم. بله فرضیه که الان بر شما واجبه که شما از اون خدمت شما خارج از زمین باشید. ظاهرا بله بوده. حالا نه، حالا ممکنه فرضیه، حالا اینجا راهش رو بس نگردم، ولی ظاهرا ممکن از ادله فقهی استفاده کنیم. این از باب تلازم نیست. یه موقع شما میگید چون یه عمل حرامه ضدش واجبه، یه از باب ضدیست. اصلا ظاهر خیلی عدله همینه که جعل وجوب شده، درست شد؟ مثل که اگر امر بکنن که اخرج، یا امر بکنن که تخلص من الحرام واجبه، تخلص از قصد واجبه، اگر ظاهر فرضیه آیون ایره به چیز گرفتن، اصلا خدمت شما ایره به اون آی صدرم درش اشکال نکردن، ایره به لحاظ فقهی جز مسلمات گرفتن، گفتن تخلص. حالا من الان یادم نیست، ولی آیه صدر اینو جزء مسلمات فقهیه گرفتن که خروج از قصر رو واجب میدونن. شاید به لحاظ فقهی هم اگر شما استفتا بکنید، دیگه استفتا همین باشه. حالا یکی دیگه سه تا عنوان رو آیه صدر گفتن، میگن یکی اینا رو میشه بررسی کرد، اینا رو اشکال کرد. بحث اولیه، بچه اول اینه، این رو پارسال هم توی مباحث مقدمه توضیح دادیم، تو بحث عرض کنم خدمت شما ضد عام و ضد خاص اونجا مفصل توضیح دادیم که اونجا توضیح دادیم که خروج و بقا میگن متضادن، درست شد؟ او چیزی که واجبه یه که شما باقی نباشی، ترک بقا داشته باشی. آیسد اونجا توضیح دادن، مفصل گفتیم که فعل احد ضدین مقدمه ترک ضد دیگر نیست، همونطوری که ترک یک ضد مقدمه فعل دیگر نیست، نه فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگره، نه ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگره. بحث پارسال این رو میخواستن بگن ترک یک ضد مقدمه یکی دیگه است، اونجوری میخواستن درست کنن، میگفتن ترک صلات مقدمه ازاله است، ترک صلات مقدمه ازاله است، چون شما اگر بخوای نماز بخونی نمیتونی ازاله کنی، اینجا برعکسشه. اینجا میخوان بگن که فعل یک ضد یعنی خروج مقدمه ترک ضد دیگش که بقائه، اینجا میخوان ای رو از این طرف بگن. اونجا پارسال مفصلا توضیح دادیم که کلا نه یک فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگه، نه ترک یک ضد مقدمه فعل دیگه. شما این کار رو شما میگی آقا چرا ازاله رو ترک کردی؟ میگه ازاله رو ترک کردم چون نماز میخوانم. میگه چرا ازاله میکنی؟ میگه ازاله میکنم چون نماز نمیخوانم. علتش چیه؟ چون نماز نمیخوانی داری ازاله میکنی؟ چون ازاله نمیکنی داری نماز میخونی؟ نه، هر فعلی علت وجودی خودشو داره و عدمش هم عدم العله وجودیشه. چرا نماز میخوانم؟ چون اراده نماز خواندن کردم. چرا نماز نمیخوانم؟ چون اراده نکردم نماز خواندن را. شما برای که نماز نخوانی اراده نماز نکنی کافیه، لازم نیستش که در اینجا بگی من چون یعنی علت ای رو منتسب کنی چون ترک ضد دیگر انجام ندادم. چرا اینجا نشستی؟ چون نایستادم، چون راه نمیرم، چون تو حرم نیستم، چون در حال خوردن. یعنی اینها علتی که شما الان اینجا نشستی؟ نه، علت نشستن شما این که اراده کردی بشینی. در تمام اجداد اینجوریه که هر ضدی، هر فعلی رو شما نگاه بکنی، علت هر فعلی خود اراده فعله، علت ترک فعل عدم اراده فعله، یعنی عدم العله است، نه اینکه وجود یک شیء دیگری علت باشد برای ترک ای. چه علیتی داره؟ چون من توی حرم، چون من دارم راه میروم، این علتی داره برای که نشستم؟ چه نحوه علیتی داره؟ نشستم، ترک کردم نشستن رو چون اراده نشستن نداشتم. عدم وجود، علت وجودی نشستن چیه؟ اراده نشستنه. خب علت عدمش چیه؟ عدم اراده است. همین که عدم العله، علتون لعدم المعلول است. پس بنابراین در موارد ازداد هیچ ضدی مقدمه یکی نیست و او یکم مقدمه یکی نیست. پس این جوابیه که ابتداعاً به نظر میرسه بر اساس مبنایی که پارسال خوندیم. فقط پارسال ما اون چیزی که احتیاج داشتیم عکس اونجا بود. اونجا می‌خواستیم بگیم ترک ازاله مقدمه صلاته، اینجا می‌خوایم بگیم فعل یعنی خروج مقدمه ترک، عرض کنم خدمت شما، بقائه. او چیزی که واجبه ترک، عرض کنم خدمت شما، ترک بقائه، می‌خوایم بگیم فعل خروج مقدمه ترک بقائه. ایشون می‌فرمایند نه، اینجوری نیستش که فعل خروج مقدمه ترک بقائه. ترک بقا به خاطر که نمی‌خوام باقی باشم، نه اینکه به خاطر که می‌خوام خارج بشم. درسته اینا با هم دیگه ضد اینن، ولی در هیچ کدام از ضدین یک طرف فعل یک ضد یا ترک یک ضد دیگر به طرف مقابلش عرض کنم معلل نیست. وجود یک ضد علت ترک ضد دیگر نیست و ترک یک ضد علت وجودی ضد دیگر نیست. خب بله، اون جاها هست
علت
وجودش
خاصه میگم اراده من میشه مقدمه.
چی؟ خب اراده حج اونجا باز خودش اراده، اونجا یک سری مقدمات وجودی داره. آره، عدم و ترک ضد مقدمش نیست. الان شما میگیم میخوام برم حج، چرا میرم حج؟ چون اراده کردم. ولی اراده حج کردم چگونه میتوانم به حج برسم؟ باید طی مسیر کنم. ولی اینجا چگونه؟ ولی اراده برای وجود کافیه. نه نه، اراده فعل برای انجام فعل کافیه، لازم نیست ازدادم حتما، یعنی ترک ازداد هیچ دخیل در وجود این فعل نیستن. شما الان اینجا میخوای بشینی، چرا نشستم؟ چون نشستم، یعنی ترک ایستادن هیچ دخیل در وجود وجود نشستن هم اب نداره، اونا مقدمات وجودیشه، نشستن نیست. پس از بس ترک ایستادن نیست. الان شما چرا اینجا نشستی؟ چون رکوع قدماوند نیستی. زده دیگه؟
نه،
چه فرق میکنه؟ زده خاص. شما فقط هر امر وجودی که به عنوان مقدمه هست قبول داریم. آره، امور وجودی که بون اصلا آشتادم همین اشکال میکنن، میگن این وجه به طور کلی مشکل حل نمیکنه. این وجه مشکل رو در مواردی حل میکنه که اینا با هم دیگه ضد باشن، ولی بعضی وقتا هست که ما نمیتوانیم مقدمیت رو انکار بکنیم. مثلا مثال میزنن، اگر کسی به سوء اختیار خودش منجر به این شده که در یک مرض مهلکی بیفته که حتما باید شراب محرم رو بخوره، عرفا اینجا صدق میکنه که شرب به این عمل حرام مقدمه تعرض کنم انجام واجبه. همیشه و در همه موارد اینجوری نیست که بحث ما بحث ضدین باشن، بحث اجتماع امر و نهی ما همیشه صلات در دار قصدی و خروج نیست، یعنی بقای در دار قصدی، خروج در دار قصدی و خروج از کنم خروج و ترک بقا نیست که شما همیشه ضدین مثال بزنید. نه، الان شراب خوردن از یک طرف منهی و عنه، از یک طرف همین شراب خوردن، همون نکته که الان عرض کردم، اونایی که مقدمه وجودیه، الان شراب خوردنی که منهی و عنه مقدمه وجودی صحته، اینجا الان اجتماع امر و نهی هم هست، همین شراب خوردن به ما هو و هو حرامه، از بابی که مقدمه وجودی صحت بدنه واجبه، هم حرمت نفسی آمده هم وجوب غیری. پس به طور کلی مشکل رو در همه جا نمیشه حل کرد. تو مثالی که ما زدیم شما رو گمراه کرد، فکر کردید این بحث اجتماع امر و نهی مقدمی که ما بحث کردیم، گفتن بعضی وقتا یک عمل حرامی مقدمه واجبه، شما اونجا واجب رو ضد تصویر کردید، گفتید نه ما مقدمیت رو قبول نداریم. همه جا که واجب ضد نیستش که، نه دو تا فعل وجودی هست. الان علاج مرض یک امر وجودیه، بر شما واجبه، این علاج مرض هم متوقف است بر شرب دوا، شما هم به سوء الاختیار باعث شدی که خودت این مرض رو پیدا بکنی، پس شما منجر به این شدی که ملزم به این عمل حرام یعنی شراب خوردن بشی، از این طرف این عمل حرامه، از این طرف هم مقدمه واجبه که شفاء مرضه، پس بنابراین وجوب غیری هم داره، همه جای بحث به درد نمیخوره. این دیگه رو تصویر کنم. وقد واجه الاصولیون هنا مشکلت اجتماع الامر و نهی من ناحیت اخرى فی المقام، از یه حیث دیگه هم مشکل اجتماع امر و نهی پیش آمده، و حاصله ها انه قد افترض، بعضی وقتا اینجوری فرض میشه که کون الخروج مقدمه تخلص واجب من القصد است، قصد است، شما واجب است که از قصد تخلص پیدا کنی، خروج مقدمه تخلصه، مقدمه ایه که در مکان قصدی نباشی، و مقدمت الواجبت واجبتون، مقدمه واجبم واجبه، نتیجه فیکون الخروج واجبن فعلا، وجوب غیری فعلی پیدا میکنه، مع کونه منهیاً عن به نهی سابق الذی لا یزال فعلیاً فعلیاً به خطابهی و روحهی معن او به روحهی و ملاکهی فقط علی الاقل، در صورتی که وجوب غیری فعلی دارد نهی نفسی هم داره، منهی عن هست، حرمت نفسی داره به همون نهی سابقی که هنوزم فعلیه، حالا در فرض سوء الاختیار یا میگیم به خطابهی و روحهی معن، هم خطابش هم هست، هم روحش هست، همینطور که مشهور گفتن آیه صدرم همین رو گفتن، یا نه به روحهی و ملاکهی فقط، ینافی خطابن، خطاب از کار افتاده ولی روحش در جای خودشه، همونطور که عده گفتن علالعقل. فحل یلتزم، در اینجا باید چکار کنیم؟ یکی از سراح رو جلو پیشمانه، یا بگیم به ان الخروج لیسه مقدمتا للواجب، اصلا خروج مقدمه واجب نیست، ترک هیزدی یا فعل هیزدی مقدمه ترک یا فعل زد دیگر نیست، یا بگیم به تخصیص فی دلیل حرمت تصرف فی المقصوب، دلیل حرمت تصرف در مقصوب رو تخصیص بزنیم، الا نهی ینفی وجود نهی من اول الام ان هذه الحصه من التصرف، بگیم از ابتدا ادله حرمت قصد شامل فرض قصد در حال خروجی که مستر الیه است نمی شود، پس بنابراین اصلا حرمت غیری در مقام حرمت نفسی وجود ندارد، یا نه او بنخرام فی قاعده وجوب المقدمه، بگیم قاعده وجوب مقدمه یه سوراخ توش ایجاد میشه، یه جاش به هم میریزه، او هم اینه که قاعده وجوب مقدمه شامل مقدماتی که خودشون حرمت نفسی دارن نمیشود از ابتدا، وجوه بل اقوال، فقط سه تا نظریه نیست، قائلم دارد. اما الوجه اول فحاصلش ایه که ان الخروج والبقا متضادان، خروج و بقا ضدینند، والواجب هو ترک البقا، او چیزی که الان واجبه باقی نبودن و ترک بقا در زمین قصدی است، و فعل و احد ضدین لیس مقدمتا لترک ضد، فعل هیزدی مقدمه ترک ضد دیگر نیست، که ما تقدم فی الحلقه سابقه و خلاصش هم توضیح داده شد، برای تفصیلش رجوع کنید. و هذا الوجه حتی اذا تم ولو فرمایش این فرمایش قائل رو بپذیریم، لا یحل المشکلت علی العموم، همونطور که آیستد پذیرفتن، گفتن که وجوب یک مقدمه علت ترک دیگری نیست، ولی این مشکل رو به صورت عمومی حل نمیکنه، چون همه مثالای ما که اینجوری نیستن که ضدین باشن، لان هذه المشكله لا نواجهها في هذا المثال، فقط مشکل مختص به این مثال نیست، بعد در حالاتی هم هست که یک امر وجودی مقدمه یک یک امر وجودی حرام مقدمه یک واجبیه، بل فی حالات اخرى که لا یمکن انکان المقدمیت فیها، یه جاهایی هست مقدمیت قابل انکار نیست، من قبیل من سبب به سوء اختیارهی، مثل کسی که به سوء اختیار خودش مسبب الالوقوع فی مرض مهلک بشود، باعث بشود در یک مرض مهلکی بیفته که ینحصر و علاجه به شرب شراب المحرم، یه دوای نوشیدنی حرامیه که باید او رو بخوره. فإن مقدمیت شرب فی هذه الحالت واضحتون، میگه حتما شما باید دوایی رو توش بخوری که عرض کنم خدمت شما این محلول در روغن خوکه، یا شراب باید بخوری، یا یه چیزی رو باید بخوری که نجسه. خب این صورت خودش باعث شده دیگه. فإن مقدمیت شرب فی هذه الحالت واضحتون، این حالت اول و وجه اول. وجه دومی که میشه مشکل رو حل کرد اینه که بیایم بگیم که دلیل حرمت تخصیص خورده شامل فرض استراره به سوء الاختیار نمیشه. آیستاد میفرماین که خب این نمیشود عقص کرد برش. دو تا راه داره که اینا رو تفصیلا قبلا توضیح دادم، یا باید دلیل اثباتیه بر چنین تخصیصی داشته باشیم، یا خوب میشود اگه دلیل اثباتیه بر چنین تخصیصی نداریم، هیچ راه اثباتی و هیچ تحلیل اثباتی دیگه برای حل مشکل نداشته باشیم، که در این صورت باید بگیم از چنین استحالهی کشف میکنیم که ثبوتاً دلیل حرمت قصد تخصیص خورده. ولی اینجا هم راه منحصر نیست، ما راه سوم رو داریم و راه سوم رو تقریر و تثبیت میکنیم، پس بنابراین ملزم نیست که راه دوم رو بپذیریم، میتوانیم به راه سوم رجوع کنیم. این نکته گفتم قبلا هم چند بار توضیح دادم، نکته مهمی است که یا باید اثباتاً دلیل داشته باشیم، یا اگر نداریم باید یعنی ثبوتاً استحاله وجود داره که تنها فرض ثبوتی ممکن این فرض باشه، یعنی فرض تخصیص باشه. خب کشف تخصیص میکنیم، حکم عقل به چی معنا؟ راه نداره اصلا همچه استحاله. خب نه استحاله نیست دیگه، وجه سوم بیاد استحاله نیست. چرا دیگه شما معیدی میگید حکم عقل، نه اگه استحاله باشه کاشف از این که ثبوتاً دلیل تخصیص خورده، ولی وقتی ما وجه سوم رو داریم و میگیم دلیل وجوب مقدمه عقلا از اساس شامل مقدمات محرمه نمیشود، خب مشکل از اساس هست، تنافی نیست که بخوام تخصیص در دلیل حرمت بزنیم. بعد میرن وارد وجه سوم میشن. تو وجه سوم آیست تفصیلی رو میگن که امروز دیگه وقت گذشت، تفصیلش مفصل اگرم بگم یکی دو قسمش بیشتر نمیرسیم، میگیم باز میمونه باشه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.